نداره. این فرهنگ یه فرهنگ مادیه که در آخر الزمان تولید میشه و همه جا رو میگیره. یه چشمه، فقط چشم دنیابین داره، چشم ملکوتی و آخرت بین نداره. هویت انسان رو فقط به شکم و شهوت تعریف میکنه و تمام هم و غمش بر این هستش که شهوت انسان تامین بشه. هی تنوع درست میکنه تو شهوترانی و به هر حال برای انسان تو این مسائل تا اینکه خسته نشه. انسان رو فقط همین میبینه، لذت ها رو فقط لذت های تن و بدنی میدونه. فرهنگی یک چشم. شاید پشت دلاراشون نوشتن ما به خدا ایمان داریم، اما شما هرچی گوش تیز میکنید از فرهنگ مادی که الان متاسفانه تو جهان به نام فرهنگ غرب مطرحه. فرهنگ غرب مقصود غرب جغرافیایی نیست که اون کشورهایی که تو نیم کره غربی دارن زندگی میکنن، نه، مقصود غرب جغرافیایی نیست. بعضی از کشورها تو نیم کره شرقی هن، ژاپن تو شرقه، اما در این حال با همون فرهنگ غربی داره زندگی میکنه. مقصود از فرهنگ غرب فرهنگ مادی است که خدا توش غروب کرده، معنویت توش نیست. اگرم پشت دلاراشو نوشتن ما به خدا ایمان داریم، شما هرچی گوش تیز میکنی صدای مناجات و ذکر نمیشنوی از اون فرهنگ. اون وقت یک چشم بودنش به همین معناست. ایشون میفرماید که این فرهنگ دجال صفت که یک چشمه از مادری یهودی به دنیا میاد تو روایت داشت، یعنی یهودی ها تولیدش بکنن این فرهنگ رو. ما ها خیال کردیم قرآن با همون شوخی کرده که فرموده ولتجدن نعشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، شدیدترین دشمن مؤمنین یهودی ها هستن، که در طول تاریخ در مقابل انبیا این قوم لجوج و عنود در مقابل انبیا صف کشیده بودن. شما تو قرآن ببینید بیشترین قومی که تو قرآن ازش اسم برده قوم بنی اسرائیله، که مؤمنین بشناسید این قوم رو، این قوم لجباز رو که همیشه در مقابل انبیا بودن، الان هم هستن در پوشش این صهیونیستای یهودی که الان وجود دارن، یه قوم نجات پرستی که فقط و فقط خودشون رو آدم میدونن، بقیه رو آدم نمیدونن. این واقعا تو تعلیماتشون هست، تو آموزه هاشون هست. در کتاب تلمود، دومین کتاب مقدس یهودی‌ها بعد از تورات، در کتاب تلمود این عبارت این هست که ما بنی اسرائیل نژاد برتر هستیم و بقیه انسان‌های غیر بنی اسرائیل حیواناتی هستند به شکل انسان که باید در خدمت ما قرار بگیرن و الا با کمترین هزینه باید از بین برن. این عبارت تلمود اینه که اگر میتوانی او را با سنگ بکشی با شمشیرت مکش که شمشیرت کند خواهد گشت. یعنی اون غیر بنی اسرائیلی که حاضر نیست به ما کولی بده، به ما یهودیا، با کمترین هزینه او رو بکش. اصلا ترور جزء دستوراتشونه، جزء تعلیماتشونه. وقت به ما میگن تروریست. دجال این فرهنگ یک چشم از مادری یهودی به دنیا میاد، یعنی اونا تولیدش میکنن. شما الان نگاه بکنید این فرهنگی که تو دنیا عمده مراکز تولید فرهنگ، تولید خبر، تولید هنر، ببینید دست کیه. یه کتابی هست، دوستانی که اهل مطالعه هستید این کتاب رو سعی بکنید گیر بیارید مطالعه کنید، به نام کنترل فرهنگ. یه آمریکایی نوشته این کتاب رو به نام ادوارد برمن. این معاون وزیر بوده، معاون کلینتون بوده در زمان ریاست جمهوری کلینتون، معاون وزارت آموزش آمریکا. این کتاب رو با مستندات و مدارک نوشته، مدرکاش و سندهاش اونجا آورده که مراکز عمده تولید فرهنگ، تولید هنر، تولید خبر تو دنیا دست کیه. یه مش یهودی صهیونیست با ثروت‌های نجومی، نه میلیاردی، دیگه میلیارد برای اینا کمه، با ثروت‌های نجومی اینها دارن عمدتاً این مراکز رو کنترل میکنن، فرهنگی رو دارن تولید میکنن که بی‌حیایی، بی‌عفتی، بی‌غیرتی، حرص به دنیا رو با جذاب‌ترین ابزارها، خصوصاً ابزار هنر و فیلم درست میکنن، تو دنیا تزریق میکنن، پخش میکنن، صادر میکنن. شما این هالیوود رو که همتون شنیدید، امپراتوری و غول تصویری غرب. هالیوود 7 کمپانی و شرکت بزرگ فیلمسازیه که دور هم دیگه جمع شدن که سالانه 300-400 تا فیلم درست میکنن. حدود 80% سینماهای دنیا رو هالیوود داره تغذیه میکنه. 3 ساعت فیلم درست میکنه، جوان پای این فیلم هیپنوتیزم میشه، انقدر فیلماش جذابه. منتها جذابیت فیلماش عمدتا با دو تا عنصره، یکی خشونت، دوم هرزگی. یعنی اگه این دو تا عنصر نباشه تو فیلمای هالیوودی دیگه جذابیتی نداره. با این چاشنی این فیلم‌ها جذاب شده. 80% سینماهای دنیا رو تغذیه میکنه. وقت شما ببینید، اینو شما میتونید تو اینترنت یه جستجو کنید، رؤسای هر 7 شرکت و زندگی نامه‌هاشون رو بخونید. چیز سری نیست، چیز مخفی نیست. رؤسای هر 7 شرکت هالیوودی یهودی صهیونیست. فیلم که برای خدا درست نمیکنه. 300 تا فیلم که مثلا یک فیلمشون فیلم خونسا نیست که مثلا فقط برای سرگرمی و مثلا فقط برای تفریح درست بود، نه، تو تمام فیلم‌هاشون پیام‌های خودشون در قالب تصویر ترجمه میشه و این تو دنیا صادر میشه. دجال موجودی است یک چشم از مادری یهودی تولید میشه. اینها تولیدش میکنن. علامت سومش این بود که غذاش به اندازه کوهه. تو روایت بود. مرحوم شهید صدر میگه این که گفته شده دجال غذاش به اندازه کوه، غذا یعنی اون چیزی که این فرهنگ اگه بخواد تولید بشه باید تغذیه بشه. اون هزینه‌اش، اون هزینه‌ای که باید پرداخت بکنن تا این فرهنگ درست بشه. اون هزینه، هزینه انبوهه. هزینه زیادی باید بکنن برای اینکه یه فیلم، برای اینکه این فرهنگ رو تولید بکنن و میکنن این کار رو. شاید کم و بیش همتون شنیدید فیلم 300 که تو همین سالهای اخیر ساختن، ایران رو به عنوان یه قوم وحشی معرفی کردن. من الان تو ذهنم نیست، قبلا دیده بودم. هزینه ای که برای ساخت این فیلم داده بودن حیرت آور بود که چند صد میلیون دلار یا چند هزار میلیون دلار، معلوم میگم تو ذهنم نیست، ولی واقعا حیرت آور بود. قضاش مرزی کوهه، یعنی اون هزینه ای که برای تولید این فرهنگ، تغذیه این فرهنگ خرج میکنن هزینه انبوهه. این علامت سوم. علامت چهارمشون این بود که فتنه و فساد دجال شرق و غرب عالم رو میگیره. نگرفته، خونه های اهل بیتیا هم گرفته. این فرهنگ اینچنینی یک چشم مادی وارد همه جا شده، خونه های اهل بیتیا هم گرفته، همونایی که بر زبانشون یا حجت ابن الحسن اجل علی ظهورک هست، اما تو زندگیشون گاهی موقع با همون فرهنگ زندگی میکنن.
بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. امیدوار هستیم که ما و شما توفیق درک ظهور منجی عالم بشریت حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف را داشته باشیم. با این امید همه شما خوبان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. روز بر شما خوش، التماس دعا و خدا نگهدار.
دوستان عزیز و یاران همدل، انشالله که از شنیدن برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیم حضورتان کردیم لذت برده باشین. با ما همراه باشین در ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری.
کنکاش. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلام زاده و همراه بصیر احمد حسین زاده تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. سومین نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای روز چهارشنبه این هفته با حضور مقامات 7 کشور همسایه افغانستان در پایتخت هند آغاز شد. در برنامه این هفته کنکاش برگزاری این نشست و تأثیرات آن را بر افغانستان و گروه طالبان مورد بررسی قرار خواهیم داد. سومین نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای روز چهارشنبه این هفته با حضور مقامات 7 کشور همسایه افغانستان و در غیاب پاکستان و چین در پایتخت هند برگزار شد. در این نشست یک روزه دبیران و مشاوران امنیت ملی ایران، روسیه، هند، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و قرقیزستان آخرین تحولات امنیتی منطقه به ویژه اوضاع افغانستان را مورد بررسی قرار دادند. مشاوران و دبیران امنیت ملی 7 کشور منطقه شرکت کننده در این نشست در بیانیه پایانی این گرد همایی بر ضرورت تشکیل یک حکومت باز و فراگیر در افغانستان که نماینده همه مردم این کشور باشد تأکید کردند. بر اساس بیانیه منتشر شده در این نشست در مورد وضعیت در حال تحول افغانستان و ویژه اوضاع امنیتی و پیامدهای منطقه‌ای و جهانی آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت. شرکت کنندگان در این نشست بر حفظ تمامیت ارضی افغانستان تأکید و با مداخله قدرت‌های خارجی در این کشور مخالفت کردند. مشاوران امنیت ملی و دبیران شورای امنیت ملی کشورهای منطقه همچنین تأکید کردند که خاک افغانستان نباید برای پناهدهی، آموزش، برنامه‌ریزی یا انجام اقدامات تروریستی استفاده شود. آنان همچنین در برابر تهدید افرادگرایی، جدایی طلبی و قاچاق مواد مخدر در منطقه همکاری جمعی را خواستار شدند و با محکومیت تمام فعالیت‌های تروریستی بر تعهد قاطع خود برای مبارزه با تروریسم در همه اشکال و مظاهر آن تأکید کردند. سومین نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای که با حضور مقامات 7 کشور همسایه افغانستان و در غیاب پاکستان و چین برگزار شد، چه تأثیر میتواند بر وضعیت افغانستان داشته باشد؟ این پرسش را با روح الله قاسمیان، استاد دانشگاه و آگاه امور منطقه در میان گذاشتیم که وی در پاسخ گفت:
نشستایی که در خصوص افغانستان برگزار میشه و کشورهای همسایه متولی این هستن، یک مزایایی داره و با یک چالش‌های هم مواجه هست. حداقل مزایاش اینه که خب همسایگان افغانستان که مهمترین و تأثیرگذارترین با نفوذترین کشورها هستن برای همکاری و با دولت و ملت افغانستان برای تداوم امنیت و ارمغان آوردن امریت، طراحی دولت آینده در این کشور، خب طبیعتاً این یک حسنه که کشورهایی که اثرگذار هستند در کنار ملت افغانستان قرار بگیرن و ساختار آینده را از تجربیاتشون استفاده کنه. این یک حسنیه که در منطقه ما شاهد این هستیم که اگر واگرایی ها به سمت همگرایی ها چرخش پیدا بکنه، ما آرامش و امنیت بیشتری شاهد خواهیم بود، کما اینکه اگر افغانستان آرام بشه به تبع ایران هم امن‌تر خواهد بود، پاکستان امن‌تر خواهد بود، هندوستان امن‌تر خواهد بود. در مجموع برگزاری این نشست‌ها و تبادل نظر حداقلش اینه که مسیر رو برای آینده افغانستان باز کنه. هر چقدر این کشورها در این نشست‌ها بیشتر شرکت بکنن، به تقارب آرای بیشتری برسن، امنیت بیشتری برای افغانستان به ارمغان خواهد آورد و اون معضلی که امروز افغانستان باش مواجه است و اون بحرانی که در حوزه انسانی رخ داده میشه تدبیر کرد و کاهش آلام ملت و مردم افغانستان را شاهد باشه. خب چالشایی هم هست. همسایه افغانستان امروز در نشست هند، چین و پاکستان حضور ندارن. شما مطلع هستید حتما. خب پاکستان یکی از کشورهای پرنفوذ در افغانستان هست. حداقل با بخشی از طالبان کار کرده در طول سنوات گذشته، دهه‌های گذشته، و اون فرهنگ امنیتی پاکستان ما امروز در افغانستان شاهد هستیم. نکته دیگه این که چین یکی از ابرقدرت‌های اقتصادی دنیای امروز هست و روندی که چین بعد از سقوط دولت اشرف غنی در افغانستان شاهد هستیم، به دنبال تجمیع کانال‌های دیپلماتیک برای برقراری یک کریدور اقتصادی تجاری است که در قبال اون صلح و آرامش هم در افغانستان حاکم بشه. خب وقتی این کشور در نشست مهم هند شرکت نمی‌کنه، یعنی اینکه این چالش همچنان برقرار هست که ما شاهد اتحاد، انسجام، برنامه واحد واحد و استراتژیک در حوزه همسایه افغانستان برای افغانستان نیست. این یک چالشیه که باید حل بشه و هر چقدر کانال‌های دیپلماتیک به هم نزدیک‌تر بشه، به رغم اینکه دعوت هم شده بودن برای نشست هند ولی خب نرفتند. نکته اصلی‌تر اینه که آیا خود نماینده دولت طالبان در این جلسات میاد یا نه. نمیاد یعنی که خب ما همسایه‌ها خیلی نمیتونیم کارآمد باشیم دیگه. حداقلش اینه که به صورت دو جانبه میتونیم با طالبان کار کنیم. وقتی که شرکت میکنه یعنی که یک پایه‌بندی به بیانیه پایانی، تصمیمات اتخاذ شده، اظهارات مطرح شده داره. اما عدم حضورش نشانه خوبی نیست و اگر یکم عملگراتر به این موضوعات نگاه کنیم، نتایج ملموس جلسه با حضور طالبان خب بهتر میتونیم شاهد باشیم. ولی خب در مجموع این که دغدغه آینده افغانستان در ذهن همسایگان هست و این نشست‌ها تشکیل میشه، تشکیل شدنش سودمندتر از نشدنش.
پیشتر هم گفته شد، پاکستان و چین دعوت هند برای حضور در نشست منطقه‌ای درباره امنیت افغانستان را رد کرده است. چرا پاکستان و چین در این نشست شرکت نکردند؟ عبداللطیف نظری در پاسخ این پرسش به رادیو دری گفت:
چین و پاکستان با توجه به مناقشات سیاسی، ژئوپلیتیک و مرزی که با هند داره در این نشست شرکت نمی‌کنه. به همین دلیل هم هست که از این نشست ما نمی‌تونیم انتظار جدی داشته باشیم، چون اگر در نشستی که درباره افغانستان برگزار میشه تمامی جوانب درگیر در تحولات افغانستان و تمامی کشورهای زینف در تحولات افغانستان حضور نداشته باشه، ما نمی‌تونیم به یک اجماع نظر و توافق سیاسی دست پیدا بکنیم و بدون اجماع نظر و توافق سیاسی قضیه افغانستان برش راه حل منطقی جستجو نخواهد شد.
تحلیلگران بازگشت طالبان به قدرت را یک شکست دیپلماتیک بزرگ برای هند می دانند که روابط نزدیکی با دولت پیشین افغانستان داشت. فرار اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان که دهلی نو روابط دوستانه با او داشت و سقوط ناگهانی دولت مورد حمایت غرب در کابل که خروج سریع و بی سابقه دیپلمات‌ها و امدادگران خارجی را در پی داشت باعث گردید که هند به متضررترین بازیگر منطقه‌ای تحولات افغانستان تبدیل شود. در پی این تحولات هند نیز مانند بسیاری از کشورها مجبور شد اتباعش را از افغانستان خارج کند و بر این اساس دهلی نو در چارچوب عملیات دیوی شاکتی بیش از 800 نفر را از افغانستان تخلیه کرد. این عملیات همچنان به صورت محدود ادامه دارد. دهلی نو 3 میلیارد دلار در پروژه های عمرانی افغانستان سرمایه گذاری کرده بود و بورسیه تحصیلی به دانشجویان افغان ارائه می داد. هند همچنین با کمک به احداث ساختمان پارلمان افغانستان، آن هم با بودجه 90 میلیون دلاری، توانسته بود جایگاه خوبی در این کشور 38 میلیون نفری برای خود ایجاد کند. اما در حال حاضر هند بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در این کشور چه جایگاهی دارد؟ آصف مبلغ، کارشناس سیاسی افغان، در مورد جایگاه فعلی هند در افغانستان گفت:
هند اگر خودش را تماما از قضایای افغانستان بیرون ببینه، مخصوصا با نگرانی هایی که از حرکات پاکستان داره، ممکن هست که در سختبندی های جدید نقش کاملا رقابتگرایانه و تقابلگرایانه اتخاذ بکنه و این نقش تقابلگرایانه میتونه به ضرر افغانستان هست. در این منطقه نقش پاکستان هرچند مهم هست، اما پاکستان با توجه به دشمنی تاریخی که با هندی ها برای خودشان تعریف کرده، متاسفانه سیاست عدم انعطاف و سیاست تقابل تمام با هندی ها رو برای خودشان تعریف کرده. این اما این برای چینی ها، روس ها و ایرانی ها قابل تعریف نیست. ایرانی ها منافع مشترک اقتصادی با هند دارند، روس ها و بعضی از کشورهای آسیای میانه، مخصوصا کشورهایی که صادرکننده انرژی به هند هستند، خواستار حضور و نقش مثبت هندی ها در افغانستان هستند. هستند. چینی ها به همین شکل، بنابراین اگر در یک همکاری منطقه‌ای چین، روس، کشورهای آسیای میانه و ایران نقش تعامل با هند را پیش بگیرند، پاکستان ها یک تنه نمیتوانند بازی بکنند.
میان پاکستان و هند همیشه تقابل تاریخی وجود داشته است، اما با توجه به وضعیت فعلی افغانستان این تقابل چه تأثیری میتواند بر افغانستان داشته باشد؟ این پرسش را با محمد هاشم عصمت اللهی، مشاور سابق حامد کرزی، رئیس جمهوری سابق افغانستان و کارشناس سیاسی افغان مطرح کردیم که وی در پاسخ گفت:
تقابل هند و پاکستان برمیگرده به سالهای 1945 و 1948 و اینهایی که از اون زمانی که پاکستان از هند جدا شد و پاکستانی ها در برابر هندیا سازوکارهای خودشان را داشتن و موج هند زدائی و دشمن زدائی را در برابر هندیا دنبال کردن و مخصوصا در این امر انگلیس ها بسیار نقش داشتن که این تضاد را برجسته کنن و این اختلافات را برجسته کنن. هندوستان یک مرز بسیار طولانی و سی آبی و زمینی با پاکستان دارد و پاکستان همچنان از طرف دیگر با جمهوری اسلامی ایران مرزهای مشترک دارد و تنها مرزی که در شمال خود پاکستان دارد مرزهای افغانستان است که از مسیر افغانستان با استفاده از بندرهای کراچی و گوادر و مناطق خشکی که با افغانستان دارد، پاکستان همیشه تلاش دارد که با آسیای مرکزی دسترسی پیدا کنه به خاطر مسائل ترانزیت خود و مسائل دیگر. بنابراین همیشه عمق استراتژیک پاکستان افغانستان بوده و به این ترتیب حضور هندیا را در افغانستان هیچ وقت تحمل نکرده پاکستان، بنابراین سیاست‌های کاملا مقابله جویانه را در افغانستان با هندیا دنبال کردم. اما سیاست هندیا نسبت به قضای افغانستان سیاست ملایم بوده در جهت امسانسازی روابط تجاری و مسائل فرهنگی و دیگه اینها بودن. اما پاکستان است که حضور هندی ها را در افغانستان تحمل نمی کند و ما در سیاست های افغانستان در روابط هند با افغانستان همیشه ما سیاست مسالمت آمیز و همجواری دیدیم، اما از نایه پاکستان همیشه سیاست ها و روابط تخریشی را در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی، استخباراتی داشتم و ما فکر میکنیم که اگر پاکستان و این سیاست ها و استراتژی خود در منطقه دنبال کند، بازنده نه تنها آمریکا که بازنده است، که در کنار آمریکا پاکستان از همه کشورها بیشتر بازنده منطقه‌ای خواهد بود و سرنوشت بدی را در پیشروش خواهند داشت. به این ترتیب پاکستان تنها یک گزینه دارد که از اون سیاست‌های تجاوزگرانه و دخالت جویانه خود در افغانستان و مخصوصاً که دیگه آمریکا به افغانستان پشت کرد و از افغانستان اخراج شد و ناتو دیگه در نزدیکی پاکستان در افغانستان دیگه نیست، همسویی و همجهتی پاکستانی‌ها با ناتو و با آمریکا دیگه زمانش گذشته. به این ترتیب ما فکر می‌کنیم شکل طبیعیش این است که پاکستانی‌ها نسبت به روابط منطقه‌ای خود تجنظر کنند و باید با جمهوری اسلامی ایران، باید با روسیه، باید با چین، باید با هندوستان روابط خود از نو تعریف بکنند. اما اگر در این مسائل سهم نمی‌گیرند، معناش این است که هنوز در همسویی با سیاست‌های غربی و استکباری عمل می‌کنند.
چین و عنوان یکی از کشورهای قدرتمند منطقه و جهان که می‌خواهد در دوره فعلی افغانستان نقش بارزی داشته باشد در نشست هند حاضر نشد. علت عدم حضور چین را در این نشست چگونه باید ارزیابی کرد؟ روح الله قاسمیان در پاسخ این پرسش گفت:
بله، سوال خیلی خوبیه. ببینید، بعد از اینکه آمریکایی‌ها از 2018 به این ور نهادهای امنیتیشون هشدار دادن که حضور مستقیم آمریکا در منطقه غرب آسیا مخل امنیت ملیشون هست، یعنی امنیت آمریکا رو دیگه از این به بعد با مخاطره مواجه میکنه و هزینه بر هست، تصمیم به خروج گرفتن بدون دستاورد. یکی از اتفاقات و تصمیماتی که گرفته شده اینه، الان دشمن شماره یک آمریکا شده چین. برای کنترل و مهار چین تصمیمات مختلفی در نظر، طراحی‌های مختلفی هم در نظر گرفتن. یکی از اون طراحی‌ها انعقاد تفاهم نامه بین هند، آمریکا، استرالیا و ژاپن بود. افق چهار جانبه امضا کردن. خب به تبع وقتی چین هند را شریک آمریکا میدونه در مسائل منطقه جنوب غرب آسیا، طبیعیه که چنین اختلافایی هم بینشون باقی بمونه دیگه. عدم حضور چین در نشست هند به خاطر اینه که هندی‌ها با آمریکایی‌ها علیه منافع چین در مسائل امنیتی اقتصادی وارد عمل شدن و این نمیتونه خیلی وفاق بین چین و هند رو ادامه داشته باشه یا یک همکاری‌های فراد و جانبه بین هند و چین رو مشاهده باشیم در بحث افغانستان. ولی همونطوری که شما اشاره کردید، چین راغبه که کریدور اقتصادی افغانستان به اوراسیا رو فعال کنه، همونطوری که در پاکستان هم چین حضور پیدا کرده و در منطقه گوادر داره یک اتفاقات خیلی بزرگی رقم میزنه، در افغانستان هم همکاری خیلی خوبی با طالبان آغاز کرده و به نظر میاد حضور چین در آینده افغانستان بسیار ملموس‌تر از دوران اشرف غنی باشه که کنترل خیلی از مسائل در دست آمریکایی‌ها بود.
یکی از همسایه‌های مهم افغانستان جمهوری اسلامی ایران است که به باور بسیاری از کارشناسان می‌تواند در استقرار صلح و ثبات و کمک به مردم افغانستان نقش بارزی داشته باشد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در سومین نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای در دهلی نو با بیان اینکه اکنون در افغانستان با تهدیدی مواجه هستیم که میتواند بخشی از طرح و برنامه اشغالگران برای منطقه و پیشبرد اهدافشان باشد، گفت این تهدید ناشی از حضور، رشد و توسعه داعش و گروه‌های تروریستی تکفیری از یک سو و خطر بروز جنگ فرقه‌ای در افغانستان از سوی دیگر است و این موضوع همه ما را چه همسایه و چه غیر همسایه در منطقه دچار مشکل خواهد کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران سه نگرانی مهم در افغانستان را دخالت برخی کشورها در انتقال عناصر تکفیری تروریستی به داخل افغانستان، گسترش فقر و بحران انسانی و بحران مهاجرت برشمرد و تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران سالهاست میزبان بیش از 3 میلیون مهاجر از افغانستان است و تا کنون بیش از 96% هزینه آنان از منابع ایران تامین شده و صرفاً حدود 4% نهادهای بین المللی کمک کردند. شمخانی گفت تلاش همگانی برای ایجاد حکومتی فراگیر و متشکل از همه اقوام در افغانستان، کمک به حل مشکلات مردم افغانستان و مقابله با بحران انسانی در این کشور باید مورد توجه قرار گیرد. از روح الله قاسمیان پرسیدم که حضور ایران در اجلاس هند و نقش جمهوری اسلامی ایران در معادلات افغانستان و کمک به مردم این کشور را چگونه ارزیابی میکند؟
ایران با کشورهای دیگه یک تفاوت اساسی هم داره. ما سابقه اشتراکات تمدنی داریم، فرهنگی داریم، زبانی داریم. به تبع حساب جمهوری اسلامی ایران با هند و چین و پاکستان خیلی متفاوت. این یه مقوله بسیار جداست که اشتراکات مذهبی، فرهنگی، تمدنی، زبانی، تاریخی خود به خود یک علاقه و محبت و انگیزه بین دو کشور برای همکاری ایجاد میکنه. نکته دیگه این که از دریچه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی در طول، یعنی از ابتدای جنگی که در افغانستان رخ داد و سقوط طالبان و روی کار اومدن دولت کرزی و انتخابات و پروسه دموکراسی و تشکیل دولت ملت بود، ما در بازسازی ها در افغانستان حضور بسیار جدی داریم. در زمینه راه بوده، ساختمان بوده، ریل آهن بوده. بوده، صادرات بوده، تجارت بوده، بازرگانی بوده. الان توافقنامه‌ای که خود بازرگانان افغان خواستارش هستن در بندر چابهار که هرچه زودتر عملیاتی تر از اینی که هست بشه، خب این نشون از همکاری های خوب جمهوری اسلامی ایران با افغانستان داره. اما خب به طبع این که افغانستان یک کشور تحول خیزی هست، یک کشور پرخبر و پرحادثه هست از نظر سیاسی و امنیتی، خب یک سری همکاری ها هم بین جمهوری اسلامی ایران و دولت افغانستان میطلبه که از این حیث هم کمیته های چند جانبه امنیتی، اقتصادی و خیلی چیزای دیگه شکل بگیره که اگر قرار همکاری بشه، همکاری همه جانبه تر بشه که آرامش و امنیتش به اقتصاد بهتر منجر بشه برای دو کشور. الان هم خودتون میبینید طالبان از روز اولی که اومد تعرفه‌های واردات سوخت از ایران رو بسیار کم کرد. این نشون میده که یک اعتمادی هست بین ایران و افغانستان در مسائل اقتصادی و تجاری. حالا کما اینکه ما از نظر فرهنگی تمدنی یک ریشه داریم و اونم زبان فارسیه، بر همین طور حتی پیوندهای خیشاوندی خیلی زیادی هم بین ایران و افغانستان هست و نفوذی که جمهوری اسلامی ایران داره یا همکاری که جمهوری اسلامی ایران با افغانستان داره فراتر از موضوعات دو دولته، در به دو ملت برمیگرده. خب ما در 40 سال گذشته یکی از کشورهایی هستیم که بیشترین حجم میزبانی از مهاجرین را داشتیم. در داخل کشور جمهوری اسلامی ایران حجم بسیار بالایی از مهاجرین به تحصیلات کلاسیک لیسانس، فوق لیسانس، دکترا رسیدند و امروزه راه‌های توسعه و پیشرفت برای مردم افغانستان باز هست با گسترش دانشگاهی که ایران در افغانستان قرار دایر بکنه و کمک‌های بشردوستانه هم که 11 محمولش امروز به افغانستان اهدا شد. اینا نشون میده که اگر بخوایم به بحث ایران و افغانستان نگاه کنیم، خیلی موارد متعدد این وسط هست. حالا یکیش میتونه مهاجرین باشه، یکیش میتونه مسائل اقتصادی، توافقنامه‌های تجاری باشه، یکیش میتونه مسائل تمدنی و فرهنگی باشه، تا برسیم به ساختار دولت ملت که جمهوری اسلامی از بعد به ورود اون گذشته سقوط طالبان، حضور نیروهای بیگانه در افغانستان، دولت مردمی، نهایتا روی کار اومدن دولت طالبان، یک نقش بسیار مهمی را ایفا کرده که بیشتر منافع مردم درش دیده شده و در اجلاس تهران هم بلا استثناء توافق نامه اصلی که صورت گرفت، چارچوبش وقتی نگاه میکنیم برآیند کار این بود که دولت همه جانبه که نقش همه اقوام درش دیده بشه در افغانستان روی کار بیاد.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشین. برنامه های ما در شبکه‌های اجتماعی هم قابل دسترس است. آدرس های ما در توییتر، اینستاگرام و آپارات parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری و در تلگرام رادیو اندرلاین دری می باشد. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را تا جمعه دیگر به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. روزتان بخیر دوستان عزیز و شنونده‌های گرامی در هر جایی که هستین و شنونده صدای ما از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. امیدوار هستیم که حالتان خوب باشه و لحظه هایتان در عصر دلانگیز جمعه با خوشی و خرمی سپری شوه.
زیباتر زیر زیباتری، ای تو والاتر زیر والاتری،
ای پروانه خیال شب ایران، ای فکر روشن شراره ای تو زیبا ترز ار زیبا تری، ای تو والا ترز ار والا تری، ای پروانه خیال شب دردانم که جانان منی، هم تو درد و هم تو درمان منی، هم تو درد و هم تو درمان منی، به تپت چون گرفت و دردمند زوق دیداره تا با چشم و دل تماشایم را مال سودای ای تو سی با ترز ارز با تری، ای تو والا ترز ار والا تری، ای پرو بانه خیال شد برا ای سی تو روشن شلاقی شام شب های تار منی، تو دوای قلب بیمار منی، تو دوای قلب بیمار منی، میتپد دل چون گرفتار تو است، دردمند زوق دیدار تو است، تا با چشم و دل تماشایم خیشتن را مال به سودایا، ای تو زیبا ترز ار زیبا تری، ای تو والا ترز ار والا تری، ای پرو بانه خیال
شد. ساعت 6:30 با وقت ایران، 7:30 با وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، حسینیان هستم با این بخش خبری در خدمت شما و ما توجه شما را جلب می کنم به مشروع خبرهای این ساعت. خطیب نماز جمعه تهران مسائل امروز عراق و افغانستان را برای جهان اسلام مهم برشمرد. حجت الاسلام کاظم صدیقی در خطبه های نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به دو موضوع امروز جهان اسلام یعنی عراق و افغانستان گفت مستکبران برای به هم ریختن جامعه اسلام کمر بستند. وی با اشاره به تحولات عراق افزود از دولت و قوه قضایه عراق به طور جدی می خواهیم مسئله عواقب تیراندازی را پیگیری کنند. حادثه بمب انداختن و حمله پهبادی به منطقه سبز و منزل نخست وزیر امر مشکوک است، لذا پیگیری این مسئله جزء مسائلی است که توقع داریم. مسئله انتخابات که اگر حل نشود اعتماد عمومی عراق تثبیت نمی شود، در مسیر قانون بنشینند و این مشکل را حل کنند. حجت الاسلام صدیقی: مشکل دیگر که دغدغه اسلام است مسئله افغانستان عنوان و تصریح کرد. آمریکا در افغانستان فرار کرد اما توطئه‌اش فرار نکرد، در آنجا داعش را دارد و ایجاد اختلاف را در صدر برنامه‌های خود قرار داده است. و ای تاکید کرد جمهوری اسلامی و ملت ایران آرزوی یک افغانستان مستقل، مقتدر و در خط مبارزه با صهیونیست‌ها و آمریکا را دارند. همچنین اینکه امنیت مرزی ما از طریق افغانستان مخدوش نشود و حقوق شیعیان در آنجا محفوظ باشد و از همه مهمتر این که دولت فراگیر با شرکت همه اقوام و نژادها و گروهها در این کشور را شاهد باشیم. دو نمازگزار افغان بر اثر انفجار تروریستی در ولایت ننگرهار افغانستان شهید شدند. بمبی امروز جمعه در مسجدی در شهرستان اسپینغر ولایت ننگرهار در شرق افغانستان منفجر شد که بر اثر آن 18 نفر دیگر نیز زخمی شدند. اما تصاویر منتشر شده نشان دهنده تلفات سنگین تر است. تاکنون شخص یا گروهی مسئولیت این انفجار تروریستی را بر عهده نگرفته است. از جزئیات بیشتر این انفجار نیز گزارشی دریافت نشده. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان از 15 اوت تاکنون این چهارمین حمله به مساجد در افغانستان است. پیش از این دو مسجد شیعیان در قندهار و قندوز و همچنین مسجد کابل در پایتخت افغانستان هدف حملات تروریستی قرار گرفته بود. در ماه‌های اخیر همچنان چند حمله و انفجارهای تروریستی در ولایت ننگرهار، کنر، خوست، کابل، قندوز و قندهار با وقوع پیوست که اکثر این حملات را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفته است. گفتنیست دولت موقت گروه طالبان در افغانستان وعده داده است که گروه تروریستی داعش را در این کشور سرکوب و نابود کند. سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان از آمریکا به خاطر مسدود کردن دارایی‌های آن کشور انتقاد کرد. امیرخان متقی که به همراه برخی از وزیران کابینه دولت موقت طالبان در پاکستان به سر می‌برد، روز جمعه در نشست اندیشکده مطالعات راهبردی اسلام آباد ISSI دیدگاه طالبان درباره وضعیت فعلی افغانستان، رسیدگی به چالش‌های داخلی و خارجی، تعامل با همسایگان و رویکرد طالبان در قبال آمریکا و متحدان غربی این کشور را تشریح کرد. سرپرست وزارت خارجه طالبان گفت افغانستان با مشکلاتی روبروست، اما از طرفی ما شاهد مسدود بودن دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان توسط آمریکایی‌ها هستیم. گفتنیست آمریکا دارایی‌های افغانستان و همچنین ذخایر طلای این کشور را در بانک‌های آمریکایی مسدود کرد که این وضع بر فعالیت‌های تجاری و معیشت مردم تأثیر گذاشته است. امیرخان متقی همچنین گفت افغانستان و ارتشی که پیشتر تحت آموزش و هدایت سازمان پیمان آتلانتیک شماری ناتو و آمریکا قرار داشت نیازی ندارد و با جدیت تمام طرح تشکیل یک ارتش جدید را به اجرا می‌گذارد. سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان همچنین درباره تشکیل دولت فراگیر در این کشور مدعی شد دولت فعلی طالبان متشکل از تمامی گروه‌های داخلی و قومیت‌های افغان است. امیرخان متقی همچنان افزود طالبان با حضور زنان و فعالیت آنان در بخش‌های مختلف مخالفتی نداشته و از مشارکت بانوان برای توسعه افغانستان حمایت می‌کند. سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان در این حال با استقبال از برقراری آتش بس موقت میان دولت پاکستان و گروه غیرقانونی تحریک طالبان گفت طالبان افغانستان پیشبرد این مذاکرات را تأثیر کرد و امیدوار است تعاملات فعلی منجر به آتش بس دراز مدت بین دو طرف شود. امیرخان متقی و هیئت همراه قرار است امروز در اسلام آباد با عمران خان نخست وزیر پاکستان هم دیدار و گفتگو کنند. مشاور امنیت ملی پاکستان درباره مذاکرات دولت این کشور با گروه غیرقانونی تحریک طالبان این کشور اعلام کرد اسلام آباد تصمیمی برای عفو عمومی این گروه ندارد. پس از تایید خبر مذاکرات موفقیت‌آمیز دولت پاکستان با گروه غیرقانونی تروریستی تحریک طالبان پاکستان توسط اعضای کابینه دولت اسلام آباد، مؤید یوسف مشاور امنیت ملی این کشور گفت هنوز تصمیمی برای عفو اعضای این گروه گرفتن نشده و دولت اسلام آباد در این مورد بسیار هوشیار و حساس است. همچنان یوسف با بیان اینکه شبه نظامیان تحریک طالبان پاکستان در 15 سال اخیر همواره از سوی هند و نهاد اطلاعاتی دولت سابق افغانستان حمایت شده اند افزود پاکستان بارها بر جامعه جهانی گفته است که تحریک طالبان پاکستان در پی عملیات نظامی ضرب عذاب توسط ارتش این کشور به افغانستان گریخته و با ایجاد پناهگاه در خاک این کشور علیه پاکستان حملات خود را انجام دادند. وزیر امور خارجه ایران گفت توافق خوب مستلزم لغو مؤثر و قابل راستی آزمایی تحریم ها و بازگشت کامل طرف های مقابل به تعهدات است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در اینستاگرام نوشت جمهوری اسلامی ایران قصد ندارد در بنبست‌های باقی مانده از گفتگوهای پیشین بماند و اگر طرف‌های مقابل با رویکرد جدی و مثبت وارد بیان شوند دستیابی به یک توافق خوب آن هم در کوتاه مدت امکان پذیر است. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران با اشاره به گفتگوهای تلفنی جداگانه با وزیران امور خارجه 5 کشور عضو برجام یعنی چین، روسیه، انگلیس، آلمان و فرانسه تأکید کرد دولت جمهوری اسلامی ایران با رویکرد عملگرایانه و نتیجه محور وارد گفتگوها می شود و مصمم به دستیابی به یک توافق خوب است. و معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران گفت هدف مذاکرات دستیابی و ضمانتی برای نقض نکردن مجدد یک توافق بین المللی است. علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران که برای زمینه سازی ادامه مذاکرات وین به اروپا سفر کرده است با اشاره به تبعات خروج آمریکا از برجام افزود آمریکایی ها با نقض برجام و قطعنامه 2231 و تحمیل تحریم ضد ایران صرفاً به جمهوری اسلامی ایران خسارت وارد نکرده بلکه به کشورهای دیگر عضو برجام خسارت وارد کردند زیرا آنان تعاملات اقتصادی با ایران داشتند. خب دوستان عزیز شنونده و پایان این بخش خبری رسیدیم و از اینکه با ما امروز همراه بودید در بخش‌های نیمروزی رادیو دری در بخش های خبری نیمروزی رادیو دری از شما سپاسگزاریم. براتان ایام خوب و خوش آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
تقوا یعنی چه؟ تقوا اونطوری که در ترجمه ها رائج شده درست هم هست، یعنی پروا کردن. در تعبیرات معمولی ما ها ملاحظه کردن، میگن فلانی ملاحظه فلانی رو داره، شما ملاحظه فلان کس رو دارید. تقوا یعنی این، تقوا کردن، ملاحظه کردن، این معنای تقواست. اتقوا الله یعنی ملاحظه خدا رو بکنید، پروا داشته باشید از خدای متعال. یک خط مستقیمی به شما نشان داده است در این حرکت عظیم حیات بشری که محفوف به مشکلات، مثل زمینی که فرض کنید این گوشه اون گوشش مین وجود داره در زمین. یه راهی رو باز میکنن، یعنی این راه راه سلامت، راه امنیت. از اینجا به صراط مستقیمیه. ملاحظه خدا، اتقوا الله، یعنی حواستون باشه از این راه منحرف نشید، کج و راست نشید، گرفتار خواهید شد، مشکل براتون درست میشه. اگر از این راه رفتید، اون وقت نتایج خوبی به دست شما خواهد رسید. در حاشیه دعوت به تقوا در قرآن، که از اول تا آخر قرآن بارها و بارها ما دعوت شدیم به تقوا، به همین حقیقت کارساز و راهگشا، در قبال این تقوای از غیر خدا هم مطرح شده. از غیر الله تتقون، که ظاهرن به نظرم سوره نحله، بله الدین و واسدن از غیر الله تتقون، آیا از غیر خدا ملاحظه میکنی؟ خب غیر خدا یعنی چه؟ ملاحظه پدر انسان، مادر انسان خوبه، ملاحظه برادر مؤمن خیلی خوبه، اینا مراد نیست. یعنی قدرت‌های غیر خدایی، قدرت‌های ضد خدایی. پس وقتی ما پایبند تقوا شدیم، از قدرت خدا پروا میکنیم، از قدرت‌های غیر خدا پروا نمیکنیم. پروا نمیکنیم یعنی ملاحظه اونا رو نمیکنیم، نه اینکه حواسمون رو جمع نمی کنیم. چرا؟ باید حواسمون جمع باشه. اما از اونا نمی ترسیم. فکر نمی کنیم که زندگی ما، سعادت ما، آینده ما، سرنوشت ما دست اوناست. این لازمه یه تقواست. ببینید اینا همه راه های پیروزی یک ملت ها. یعنی ملت، امت اسلامی، لیظهره علی الدین کله، که خدای متعال مکرر چند بار در قرآن آمده است. این اینجوریه، یعنی وقتی تقوا بود، اینجور اندیشیدن، اینجور عمل کردن بود، قهرن شکوفایی پیش میاد، حرکت پیش میاد، پیشروی، اعتلاء، ارتقا، وقت لیظهره علی الدین کله میشه. حالا تقوا دامنه وسیعی هم داره، یعنی از خلوت دل شما تقوا وجود داره که شهوات رو در دل راه ندید، ریب و شک که در حق رو در دل راه ندید، هوای نفس رو از خودتون دور کنید. این مشکلاتی که ماها دچارش هستیم.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری از صدای جمهوری اسلامی ایران. خوشحالیم که در جمع ما بودین و شنونده برنامه‌های رادیو دری. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدایارتان باد.
فدای دوست کردند سگی بگذار ما مردمان فسون قل عوض و قل هو الله فسون قل عوض و قل هو الله چرا Oh, boy.